آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بر بست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان ارجمند، سرخیزان گرامی، سلام، وقت شما بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه بیدار دلان، کاری از صدای خراسان، با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای حدوداً 90 دقیقه با شما همراه باشیم. نورانیان گرامی، دعاهایتان مستجاب. در این ماه مبارک که ماه احیا و پرورش فضیلت‌ها و خصلت‌های پسندیده اخلاقی است، شما مسلمانان روزه‌دار با تحمل گرسنگی و تشنگی خود را بیش از هر زمان دیگری به خداوند نزدیک می‌کنید. علاوه بر خالی نگه داشتن بدن از انواع طعام‌ها و نوشیدنی‌ها، با دوری از گناه به ویژه گناهانی که منشأ آنها زبان است، می‌توانیم میل و اشتیاق خود را به طاعت و بندگی پروردگارمان بیشتر کنیم. همان گونه که پرخوری و پرگویی می‌تواند انسان را به پایین‌ترین درجه از حیات برساند، کم خوردن و کم گویی نیز می‌تواند آنها را به اوج کمالات مادی و معنوی برسانند. به عبارت دیگر، همانطوری که با خالی شدن درون از طعام شوق عبادت و بندگی بیشتر می شود، با کمگویی زبان افکار انسان برای جذب معارف الهی آماده تر می گردد. صاحب دلان عزیز، در حدیث آمده هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شب 17 ماه مبارک رمضان به معراج رفت، از خداوند قادر متعال سوال نمود: پروردگارا، شروع و آغاز عبادت به چیست؟ خداوند عز و جل فرمود: روز داشتن و سکوت کردن. همچنین فرمود: ای احمد، هیچ عبادتی نزد من محبوب تر از سکوت و روزه نیست. پس اگر کسی روزه بگیرد ولی مراقب زبانش نباشد، همانند کسی است که به نماز بیستد ولی در آن قرائت نداشته باشد. البته منظور از این احادیث این نیست که انسان باید همیشه و در همه حال لب فرو بسته و زبان به سخن نگشاید و حتی در مقام احقاق حق خود و دیگران سکوت اختیار کند و به دفاع از خود بر نخیزد، بلکه مقصود جلوگیری از بیهودگویی و زیادی کلام است. چنان که امام صادق علیه السلام می فرماید: وسیله حلاکت و نجات مردم سخن گفتن و سکوت است. پس خوشا به حال کسی که توفیق شناخت سخن خوب و بد را پیدا کند و به فواید و آثار پسندیده کمگویی و سکوت آگاه گردد، زیرا سکوت از اخلاق انبیای الهی و شعار بندگان برگزیده خداوند است. اگر کسی ارزش و قدر کلام را بداند، بیجا سخن نمی گوید و سکوت را شعار خود قرار می دهد. کسی که بر لطایف سکوت آگاهی و اشراف داشته باشد و خاموشی را امین خزائن و اسرار دل خیش قرار دهد، چنین شخصی گفتارش و خاموشیش هر دو عبادت می شود و کسی جز خدا به حقیقت این عبادت آگاهی ندارد.
ای که در حضرت او یافته ای بار ببر، عرضه بندگی بی سر و سامانی چند، عرضه بندگی بی سر و سامانی چند، که شه کشور حسن و ملک ملک وجود، که شه کشور حسن و ملک ملک وجود، منتظر بر سر راه غلامان چند. آن آن که جوید حرمش گو به سر کوی دلا، آن که جوید حرمش گو به سر کوی دلا، نیست حاجت که کنی قطع بیابانی چه آی، نه درخت در حرکت بود و نه در قطب سکون، نه درخت در حرکت بود و نه در قطب سکون، گر نبودی به زمین خاک نشینانی چن آی ندرخت در حرکت بود و ندر قطب سکون، گر نبودی به زمین خاک نشین آنی.
گویند حضرت ابراهیم علیه السلام از ملک الموت پرسید: می‌خواهم تو را وقتی که جان تبهکاران را می‌ستانی ببینم. گفت: طاقت نداری. گفت: ناچارم. آنگاه خیشتن را بدان صورت نمایاند. ابراهیم را غش رسید و ساعتی بیفتاد و چون به هوش آمد و فرشته هم به صورت خود باز آمد، ابراهیم گفت: ای فرشته مرگ، اگر گناهکار تو را در آن صورت ببیند، عذاب او تمام است. همچنان که اگر مطیع تو را به آن صورت نیکو ببیند، لذت و راحت تمام است.
دل به کوی یار دادن و جان به سر دوست سپردن، خود حدیث عشقی است که از سودای جان هر عاشقی را شیفته و مجذوب خود می کند.
الهی نگاهی نگاهت را می خواهم، نگاهت را می خواهم، تو را شبای من و تو، شبای قرار تابستون نداره، زمستون نداره، همیشه بهار. یه عده تو خواب و یه عده بیدار، یه عده برا گریه کردن میان سر رو شونت بذارم، تا صبحت دارم شده گریه کار، دارم خوب میگردم ببینم تو کارم چی دارم بیارم.
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز برد در وطن.
آن مهتر عالم و سید فرزندان آدم فرمود: وقتی ابلیس را دیدم نزار و درمانده، سر به جیب مهجوری فرو برده، گفتم ای دشمن خدا، این ضعف و نزاری از کیست؟ از برای چیست؟ گفت ای محمد، این ضعف و گداختگی و درماندگی من از چهار چیز است. هر کس به یکی از چهار چیز روی کند، چنان گداخته شوم که نمک در آب گدازد. یکی آواز اسب غازیان و مجاهدان راه حق، دوم آواز مؤذنان در وقت اذان، سوم کسب حلال طبق شریعت و به مقتضای ایمان، و چهارم گفتار بنده مؤمن که بگوید پناه به خدا از شر شیطان.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي.
آسمان رخت نو به تن کرده است، سال روز تولد ما هست، چقدر شب ستاره آورده است، همه زیر دعای بارانند، آسمان قصد دلبری دارد، ابر رحمت چو سایبان شده است، بس که این ماه مشتری دارد.
همگام با شما، همراه با ما در سحرگاهان ماه مبارک رمضان. هر سحرگاه با شما هم نوا می شویم.
بزم عشقی خدا به پا کرده است، همه دعوت شدند و مهمانند، خوشنشینان سفره افطار، ریزخوار بهار قرآن. روزها مثل باد می گذرد، دل خود را شبانه راهی کن، تا سر سفره بیشتر باشی، با خدا باش و پادشاهی.
فارسی زبانان عزیز در هر کجا هستید، به ویژه تاجیکستان عزیز، با شما خواهیم بود در سحرگاهان ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه بیدار دلان. دوستان، شما می توانید هر سحرگاه شنونده این برنامه بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلومتر باشید. همچنین این برنامه از سایت www.parstoday.com/tj نیز قابل دریافت است. دوستان ارجمند، وقت شما بخیر. امیدوارم طاعات و عبادات شما مورد قبول لحظات حق قرار گرفته باشد. ما را نیز دعا کنید. همچنان با برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان، به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، ما در هر برنامه بخشی از احکام اسلامی درباره روزه ماه مبارک رمضان و احکام مربوط به این ماه رو برای شما میگوییم. در این برنامه هم در مورد وجوب کفاره با شما صحبت میکنیم. کفاره افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان در شرع اسلام یکی از سه موردی است که در ادامه خواهیم گفت و شخص باید بر اساس شرایطش یکی از این سه مورد را به عنوان کفاره پرداخت کند. اول، آزاد کردن یک برده. از آنجایی که در این دوران ظاهراً برده‌ای وجود ندارد که بتوان آزاد کرد، مکلف باید یکی از آن دو کار دیگر را انجام دهد. دوم، دو ماه روزه گرفتن. سوم، 60 فقیر را قضا دادن. در مقدار کفاره تفاوتی نیست بین آن که روزدار به چیز حلال روزه خود را باطل کند یا به چیز حرام. هر چند احتیاط مستحب در افطار به چیز حرام آن است که فرد کفاره جمع بپردازد. یعنی هم دو ماه را روزه بگیرد و هم 60 فقیر را قضا بدهد. هرگاه هیچ یک از این سه کار ممکن نشود، باید به هر تعداد فقیر که قادر است قضا بدهد و احتیاط واجب آن است که استغفار نیز بکند. و اگر به هیچ وجه قادر به دادن قضا به فقرا نیست، فقط کافی است که استغفر الله کند، یعنی با دل از خداوند طلب بخشش کند و با زبان بگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه. کسی که می‌خواهد دو ماه کفاره روزه ماه رمضان را بگیرد، باید یک ماه تمام و حداقل یک روز از ماه دوم را پی در پی بگیرد و اگر بقیه ماه دوم پی در پی نباشد اشکال ندارد. زنی که می‌خواهد 60 روز روزه کفاره بگیرد و در اثنای روز به روزهای عادت ماهیانه و امثال آن می‌رسد، پس از پایان آن روزها می‌تواند بقیه روزها را بگیرد و لازم نیست آنها را دوباره شروع کند. همچنین قضا دادن به 60 فقیر را می‌توان به دو صورت انجام داد: یا اینکه فرد با غذای آماده آنان را سیر کند، یا اینکه به هر نفر به اندازه 750 گرم یا یک مد گندم یا آرد یا نان یا برنج یا امثال آن را بدهد. لازم به ذکر است کسی که برای کفاره روزه می خواهد به 60 فقیر غذا دهد، اگر به 60 فقیر دسترسی دارد، نمی تواند سهم دو نفر یا بیشتر را به یک نفر بدهد، بلکه لازم است به تمام 60 نفر به اندازه سهم هر یک قضا بدهد. اما می تواند و عدد افراد خانواده 60 فقیر مقدار سهم آنان را به او واگذار کند و او آن را مصرف آنان نماید. دوستان ارجمند، وقت شما بخیر. امیدوارم طاعات و عبادات شما مورد قبول لحظات حق قرار گرفته باشد. ما را نیز دعا کنید. همچنان با برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان، به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. دوستان، شما می توانید هر سحرگاه شنونده این برنامه بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلومتر باشید. همچنین این برنامه از سایت www.parstoday.com/tj نیز قابل دریافت است. عزیزان، اگر از ابتدای ماه مبارک رمضان شنونده این برنامه بوده باشید، ما سلسله مباحثی را در مورد ابعاد زندگی سیاسی و اجتماعی و شخصی حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، داماد و جانشین بر حق رسول خدا و امام اول شیعیان، برای شما پخش کردیم. همینک موضوع دیگر از این مبحث توسط استاد حجت الاسلام حامد کاشانی آماده است که تقدیم شما عزیزان می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه‌ای که تقدیم می‌کنم و در محضر این آیه کریمه هستیم، 36 آیه سوره مبارکه نساء است. بسم الله الرحمن الرحیم. و عبد الله ولا تشرکو به شیئا. خدا رو بپرستید. و ظاهراً از پایان آیه یعنی که توحید عملی داشته باشید، برای خدا کار کنید، ریا نکنید، شرک نورزید، چشمتون به درگاه حضرت حق باشه. بلا فاصله بعد از این مسئله که اصل الاصول همه معارف توحید و فروعاتش، میفرماید که و بالوالدین احسانا، نسبت به پدر مادراتون هم نیکی کنید، احسان کنید، لا توضیح بیشتر خاک باشید. بعد این رو عطف میکنه به و به ذل قربا، فامیل هاتون، نزدیکانتون، خواهرانتون، برادرانتون، والیتاما و همینطور نسبت به یتیمان، والمساکین، فقرا، و الجار ذی القربا و الجار الجنوب، همسایه های نزدیکتر، همسایه های دورتر، و صاحب بالجنب، همسفرتون، همکارتون، همراهتون، رفیق دمخورتون، و ابن السبیل، در راه مونده ها. اینا امر خداست به ما، نسبت به اینها بی تفاوت نباشیم. و ما ملکت ایمانکم، اگر برده ای دارید اونها رو هم کنار اینها باید احسان داشته باشید. جالب، اینا رو عطف کرده به احسان پدر مادر.
بله.
بعد ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، خداوند متکبر فخر فروش رو دوست نداره. یعنی اینکه عبادت کنید و این احسان ها رو انجام میدین، نه اینکه برای خودتون قبایی بدوزید و تکبری و فخر فروشی. این آیه عامه برای همه ماست در همه زمان ها، ولی یکی از اون کسانی که به صورت حیرت انگیز به این آیه شریفه عمل کرده امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه هست. عبارتی داره رسول خدا نسبت به امیرالمومنین صلوات الله علیه که خیلی عجیبه. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا علی ان الله تبارک و تعالی قد زینت که به زینت لم یزین العباده به زینت احب الالله منها، خدای تو رو یه جوری زینت کرده، آراسته، بهتر از این دوست نداره. یعنی نه خدا بهتر از این دوست داره، نه زینتی بهتر از این هست. چیه؟ مثلا خلافت، حکومت؟ نه، فرمود که زینک به زهد فت دنیا، تو نسبت به دنیا بی رغبتی، امروز و دیروز، امروز حاکم بشی، دیروز نبودی، هیچ فرقی برات نمی کن. کسی که براش بی رغبتی به دنیا هست، نه در دنیا زندگی نمی کنه ها، نه اینی که قضا نمی خوره، نه اینی که چشایی نداره،
بله،
نه اینی که زیبایی رنگ ها رو درک نمی کنه، ولی دلش جای دیگه است. حضرت رسول فرمود که تو رو خدای زینتی کرد، اونم که به دنیا بی رغبتی. لذا چون به دنیا بی رغبتی، ملک و مکنت دیگران رو نمیبینی، چیو تو دوست داری؟ واقعا بشارت از این بهتر نمیشه به بندگان خدا داد. فرمود که و وهب لک حب المساکین، تو محبت مساکین رو خدا بهت عطا کرد. امیرالمومنین صلوات الله علیه دوستدار مساکینه. روایات متعددی نشون میده که هم مساکین خیلی امیرالمومنین رو دوست دارن، هم امیرالمومنین دوستدار مساکینه. اگر امیرالمومنین رو به 10 تا سفره دعوت کنن، سفره فقیره رو نه برای اینکه بخواد به او رحم کنه. واقعا اگر من اینو بتونم توضیح بدم، فقرا باید بال در بیارن، نه برای اینکه به اون فقیر ترحم کنه، واقعا اون فقیر رو دوستتر داره. و چه بشارتی بالاتر از این که محبوب عالم ملک و ملکوت محب فقراست. و اگر کسی بخواد به امیرالمومنین نزدیک بشه، چه رای بهتر از این که به محبوب امیرالمومنین که فقرا هستن از شیعیان امیرالمومنین و دوستان حضرت محبت کنه. لذا حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه هم به صورت شخصی فراوان چنیدید، اونا رو نمیخوام تکرار کنم، چاهایی که برای همین مثلا فرض بفرمایید مسافران راه مکه به مدینه و بالعکس، در راه ماندگان، ذوی القربا، یتامی، اینا قرار داد و وقف کرد و اینها. وقتی به حکومت رسید، اصلا سیاست گذاری های حکومت رو بر اساس فرزدایی قرار داد. یعنی یکی از کارهای اصلی امیرالمومنین مبارزه با فقر فقیران، منتها با چند تا ویژگی که حالا عرض میکنم، همراه با تکریم عجیب و عاطفه عجیب. نه اینی که ما چیزی به اینها بدیم، گاهی اینا رو تو صف قرار بدیم، تو سر کله هم بزنن، توهین بهشون بشه. در اوج کرامت و در اوج عاطفه. یعنی کاری کرده بود امیرالمومنین صلوات الله علیه، ای کاش امام زمان رو ما دورش رو ببینیم اینطوری خواهد شد که فقرا در محضر او آرامش داشتن، شوق داشتن. امیرالمومنین کاری میکنه که فقرا کنار او راحت باشن. اون تعبیر معاویه رو تو سمت خدا عرض کردیم که معاویه به یک اون زن گفت علی ابن ابی طالب شما رو پر رو کرده، چون امیرالمومنین نگاه نمیکرده شخصیت مالی اینا. همون قدری که یک آدم عادی حق داره، اگر یه فقیری حق داره، حضرت دلش میتپه تا اون رو برطرف کنه. لذا دستور داد، هم به امام حسن وصیت کرد. امام حسن امامه، امیرالمومنین کنار وصیت به نماز فرمود و حب المساکین و مجالست، حسن جانم مساکین رو دوست بدار و با اونها بنشین، نه تو رو تو ماشین ببینن از کنار اینا رتی دستی تکون بدی، تو چیزی گیرت میاد و بذار اونا تکریم بشن. یه شب عرض کردیم اون دختر یتیم وقتی بهش گفتن چرا امیرالمومنین دوست داری، گفت برای اینکه فقرا رو دوست داشت و فقرا رو تکریم میکرد. و لذا فرمود فقط فقرای هر شهر رو شناسایی کنید، معلوم باشه، آمار داشته باشید و برای اینا بودجه تصویب کنید. حالا امروز تصویب میکنن، اون موقع بودجه کنار بگذارید. اصلا حضرت کارکرد بعضی از آدما رو عوض کرد. یه سری افراد بودن در حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه و حکومت‌های قبلی به اینا میگفتن عریف. یک شهر رو که اون زمان چون قبیله‌ای بود و قبائل هم فامیل بودن، مثلا فرض کنید عشایر ما، خدا حفظشون کنه، این غیور مردان و غیور زنان که اینا با هم خیلی هاشون بالاخره ازدواج ها فامیلی و قومی و عشیره‌ایه، اینها رو بخش بخش 100 نفر 200 نفر 400 نفر حالا با نکاتی که مفصله، اینا میشدن عرافه، یعنی شهر تبدیل میشد به مناطق جمعیتی که هر منطقه جمعیتی اسمش میشد یه عرافه، بهش رئیسش میگفتن عریف. در حکومت های پیشین چند تا کار با این میکردن، حقوقا رو این میداد، حقوق سالانه رو، لذای با یکی دعواش میشد یه سال نمیداد طرف میچاره میشد. بله. عرض کنم آمار ولادت میدادن برای که دستشون بیاد، آمار وفات میدادن، اگر کسی کاری علیه حکومت کرد راپورتشو میدادن، خلاصه پدر طرف به زحمت بیفته، یعنی جنبه امنیتی داشت. لذا تو روایات ما لعن کردن کسی عریف قومش بشه در اون زمانها و در زمانهای بعد از امیرالمومنین. چرا؟ چون این عریف ها میشدن در واقع بازوی حکومت به صورت امنیتی و استقرار بین خانواده ها که اینا رو خلاصه به سلاح بکشن. زمان امیرالمومنین که شد کارکرد اینا رو ببینید، از دو سه تا منطقه برای امیرالمومنین یه بار عظیم عسل رسید. حضرت امر العرفا، این عریف ها رو دستور دادن که برید یتیم هایی رو که شناسایی کردید وردارید بیارید، شروع کنید به اینا تقدیم کردن. نه چیزی پرت کنید، نه حالا بگیر برو، با اینا با احترام بدید. و خود حضرت، این مهمه، نه برای رای گیری، نه برای موسم انتخابات، امیرالمومنین بین کسانی که عسل میدادن بین جمعیت دیده میشد که ببینن افتخار حاکم نوکری مردمه و نوکری فقراست. به این عشق میورزید حضرت، اینو دوست داشت، نه اینکه بخواد رأی جمع کنه. یه روز دو روزه نبود، دائم بود. فرمود انا ابوالیتاما والمساکین، بابای یادم، بابای من چجوری سر سفره من غذا بخورم، پدر شما غذا بخوری شما مثلا با ولک کیف میکنه، من پدر مساکین هستم، من میشه شب خوابم ببره. و زوج الارامل، چطور یک خانم بزرگوار نسبت به شوهر، شوهر وظیفه داره نفقهشو بده و به راحتی خانم به شوهرش میگه مثلا اینو بخر، رو دروایسی نمی کنه. من سرپرست زنان بی سرپرستم، من یعنی حاکم، من باید اینطوری باشم
و این مسئولیت
شده، من مطالبه کنه، من باید برای این کار فکر کنم، راهکار داشته باشم، این جزء وظایف منه. انا ملجا کل ضعیف، هر کسی ضعیفه پول نداره وکیل بگیره تو قوه قضاییه، من پناهگاهشم. انا مأمن و کل خائف، نباید کسی بترسه، کسی بترسه من پشتیبان و امنیت بخششم. سعید ابن قیس از سرداران برجسته است، میگه یه روزی رفتم سر ظهر تو خیابون نزدیک دارالحکومه، ظل آفتاب، خیس عرق بودن، امیرالمومنین دیدم که شور عرق مبارک از بدنش میریز. تو اونجا چیکار میکنی؟ حضرت فرمود که بابا برای چی اومدید بیرون؟ چی شد تو این ظل آفتاب؟ فرمود اومدم نکنه بی پناهی، مظلومی، گرفتاری تنها شده باشه، نکنه تو شهر من به کسی ظلم بشه.
دوستان ارجمند، وقت شما به خیر. امیدوارم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. ما رو هم فراموش نکنید. آنچه شنیدید سخنان استاد حجت الاسلام حامد کاشانی بود که در مورد ابعاد زندگی سیاسی، اجتماعی و شخصی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، داماد و جانشین برحق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، تقدیم شما عزیزان شد. همچنان با ما همراه باشید.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان
الله، سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله.
صاحب دلان ارجمند، کم کم در حال نزدیک شدن به شبهای عزیز قدر هستیم و دعاهایی رو در همین رابطه با هم مرور میکنیم. همانطور که در برنامه قبل اشاره کردیم، زمان دقیق شب قدر روشن نیست، ولی بر اساس بسیاری از روایات این شب در ماه مبارک رمضان واقع شده است و به احتمال زیاد یکی از شبهای 19، 21، 23 و یا 27 ماه مبارک رمضان است. شیعیان بر شب 23 ماه رمضان و اهل سنت بر شب 27 ماه رمضان تأکید بیشتری دارند. شیعیان در این شبها با الگوگیری از امامان معصوم علیهم السلام، نبیرگان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، به شب زنده‌داری، خواندن قرآن، دعا و دیگر آیین‌ها و اعمال این شبها می پردازند. ضربت خوردن و شهادت امام علی علیه السلام در این شبها به اهمیت آن نزد شیعیان افسوده و سوگواری برای آن امام با آیین‌های شب قدر همراه شده است.
سه پیشنهاد از طرف قاری مشهور شیخ ماهر المحکلی برای 10 شب آخر ماه مبارک رمضان. هر شب فقط یک دیرم، یک سومان، یک دلار یا هر مقداری هست، یک به اندازه توانایت صدقه بده. اگر صدقه شما به شب قدر راست آید، گویا هزار ماه یعنی 84 سال صدقه داده اید. دوم، هر شب دو رکعت نماز شب تهجد بخوان. اگر نماز شما به شب قدر راست آید، گویا هزار ماه یعنی 84 سال نماز تهجد خوانده. سوم، هر شب سه بار سوره اخلاص را، قل هو الله احد را بخوان، که اگر این کار به شب قدر راست آید، گویا هزار ماه یعنی 84 سال قرآن را هر روز ختم کرده اید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر
همه رفتند،
همه جانب خورشید شده. آن بیایید اگر سوخت جان شما. سوی آن گنبد و گلدسته سبز ازلی چون کبوتر همگی دل بپرانید شما. وقت آن است که جانی بکشانید به اوج. دم آن است که روحی بدمانید شما.
ایها المسلمون، عمل اگر به نیت الله شد تو آخرت داری، اگر نشد عملها هم که باشد برای اینجا بوده، برای بوده که تو روزنامه و مجله و زبون مردم باشه. چی شد؟ میزان سرای آخرت نیت است. لکل امرئ ما نوا، انما الاعمال بالنیات. بلکه اصل دین اخلاص است. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین. اصل دین اخلاص است. الا له الدین الخالص. هر کدومتون، هر کدومون در عمرمون یک کاری برای خدا کردیم، یک کاری برای او کردیم، هم عمل خالص گفتم اینطورا، همون را بگیم خدایا ما اون عمل خالصی که برای تو کردیم، خدایا به واسطه اون عمل ما را نجات بده.
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند ماه مبارک به شما رو آورده است و در این ماه شبی است که برتر از هزار ماه است و هر کس از فیض شب قدر محروم گردد از تمام خیرات بی نصیب مانده است. اما کسی از برکات شب قدر محروم نمی ماند مگر کسی که خود خیشتن را محروم کرده است. راز سعادت انسانها در شب قدر عمل اختیاری صالحی است که با عنایت خداوند برکت یافته و چند برابر می شود. دوستان عزیز، اعمال شبهای قدر بر دو نوع است. یکی اعمالی که می توان در هر سه شب انجام داد و دیگر اعمالی که مخصوص به هر یک از شبهای قدر است. در این برنامه سعی داریم به بیان اعمال مشترک در همه شبهای قدر بپردازیم، باشد تا در این شبها ما را نیز دعا کنید. یکی از این اعمال غسل کردن است که بهتر است در هنگام غروب آفتاب انجام گیرد که نماز شام با غسل خوانده شود. در این شبها به خواندن دعاهایی از جمله جوشن کبیر، دعای افتتاح و ابو حمزه سماری سفارش شده است. همچنین در روایات آمده است هنگامی که شب قدر می شود منادی از آسمان هفتم ندا سر می دهد که خدا هر کرا به زیارت مزار امام حسین علیه السلام آمده آمرزید. برای زیارت امام حسین علیه السلام کافی است بر بام خانه رفته رو به سوی کربلا کنید، دست ادب به سینه گذاشته و سه بار بگویید السلام علیک یا ابا عبدالله. یکی دیگر از اعمال مورد توجه شیعیان در این شبها مراسم به سر گرفتن قرآن و پناه بردن به قرآن است. کیفیت این مراسم چنین است: قرآن مجید را باز کرده و در مقابل خود گرفته و میگوییم خدایا به حق کتاب نازل شدت و آنچه در آن است، از نام بزرگترت و نامهای نیکوترت، از آیاتی که در آن بیم داده ای و یا امید بخشیده ای، درخواست میکنم که مرا از آزاد شدگان از آتش دوزخ قرار دهی. اللهم اینی اسألک به کتاب کل منزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماءک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار. سپس با یک دست قرآن را بالای سر خود نگاه داشته و دست دیگر را به دعا بلند می کنیم و خداوند را با این کلمات به حق قرآن و پیامبرش قسم می دهیم: خدایا به حق این قرآن و به حق کسی که آن را بر او فرستادی و به حق هر مؤمنی که او را در قرآن ستودی و به حقی که تو بر آنان داری که هیچ کس بهتر از خودت به حق تو آگاه نیست، خدایا تو را قسم می دهم به ذاتت و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به علی علیه السلام و به فاطمه و به حسن و حسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و به امام زمانت که حجت توست علیهم السلام و بندگانت که از گناهانم درگذری و حاجتم را برآوری.
ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا
تخیزان عزیز، وقت شما بخیر. امیدوارم که طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد و تا اینجای برنامه از ما راضی بوده باشید.
خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسیه که یا قرآن تعلیم میگیره یا به دیگران تعلیم میده. معلم القرآن یستغفر له کل شی حتی الهوت فی البحر. معلم قرآن همه براش استغفار میکنن، حتی ماهیایی که تو دریا هستن، میگن خدایا این معلم قرآن رو بیامون.
ارحم الهی عبدك الدواب فلا تؤاخذه فقد انابا وفارق الاهلين والاحباب.
خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر. امیدوارم طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. اما نوبتی هم که باشد، نوبت کلام الله مجید است. همینک تلاوت آیات 34 تا 36 سوره شریفه بقره آماده پخش است که با هم میشنویم و پس از آن تفسیر و تشریح بخشی دیگر از سوره شریفه بقره را توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. بنده خدا، مخلوق خدا، سر سفره خدا، مائده آسمانی، قرآن مجید نشستیم، آیه تفسیر آیاتی داریم، روان و ساده و فشرده و قطعی آیاتی رو تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، با هم بشنویم.
الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
الا آگاه باشید، انهم هم المفسدون، اینا همونها فساد هستن، اهل فساد هستن، خودشون اهل فساد هستن، ولكن لا يشعرون، شعور نداره، حالشون نیست، اصلا اصلاحگر که نیستن هیچی، اصلا اینا مفسدن ولی حالشون نیست. خب حالا اینجا یه بحث ما باید انجام بدم، زیادی گوش بدید، بحث قشنگیه. در مقابل متلک ها چه کنیم؟ بالاخره گاهی یا کسی با آدم مثلا یه چیزی بار آدم میکنه، یه فوش میده، جسارتی، تهمتی، یه چیزی میگه. این جسارت ها رو قرآن میگه که یه وقتی جسارت ها از آدم هایی هم که غرضی ندارن، حالا دنگش گرفته، حالا رو جوک، شوخی، جدی، یه متلک میگه، خیلی عمیق نیست متلکی میگه. قرآن میگه اینا که خودین و مسلمونن و حالا خودین و اینا رو قورتش بده، والکاظمین الغیظ، یعنی غیظت قورت بده، خودیه، والعافین عن الناس، عفوش کن، و اذا مروا باللغو مروا کراما، با کرامت از کنارش بگذر. حالا یه لغوی هم گفت، چرند و پرندی گفت، رو خود نیار، شطور دیدی ندیدی. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، با افراد جاهل برخورد کردی با مسالمت رد شو. پس ببین مر رو کراما، قالو سلاما، والعافین عن الناس، والکاظمین، اینا یعنی شطور دیدی ندیدی مال آدم هایی که ادعای ندارن، یه آدم عادی هایی مطلعی که میگه. خب اما بعضی ها میگن ما روشن فکریم، ما تحلیلگریم، ما تحصیل کرده هستیم، اینا که خودشونو بالا میدونن، اینها رو میگه مقاوم کن باشه. مثلا او کسی که به پیغمبر گفت ابتر، ابتر یعنی ناقص، یعنی میمیری پسرم نداری، بی عقبه هستی، تا به پیغمبر گفت ابتر، خدا میگه ان شانعکه هو الابتر، نمیگه شانعکه الابتر، میگه نشانه که خوالبته. اینجا میگه که الا انهم هم الصفها، نگفته الا انهم الصفها، گفته الا انهم هم الصفها. مثل میگیم خودتی جدتی ننت بابات این گاهی میگیم الا انهم هم الصفها نشانه که خوالبته، چون اونا خیلی خودشونو بالا میدن، میگن انما نحنو، انما فقط ما میفهمیم، اصلا شما حالتون نیست. و کسی که ادعا میکنه ما میفهمیم، اونو باید گفت خیلی نفهمیم. گاهی وقتا یه افرادی میان، آدم میگه که پیداست که شیطونه. کسی اومد پلو یه کسی گوه، آقا من یادم نبوده روزه بودم، ولی یادم نبوده یک غذای سیر خوردم. گوه خب یادت نبوده روزه درست. گوه آقا ببخشید یادم نبوده چند لیترم آب خوردم. آقای خوده نگاش که گوه خیلی خب بازم درست. گوه آقا ببخشید یادم نبوده با خانمم هم مثلا آمیزش کردم. گوه خیلی خب بازم روزه درست، یادت نبوده. گوه آقا ببخشید یادم نبوده رفتم تو استخر شیرجه رفتم سرم رفت زیر آب. یه آقا دید ای داره رند بازی میکنه، گفت یه مسلمونی که اینقدر مثل تو نفهمه باید مدال نفهمی بشه. دیگه دید ای داره رفت رندی میکنه، ببین آدمای رند و باید بشه برخورد کرد. آدمای صاف و ساده ایم، مثلا من میرم یه مطلق من میگه، ولی آدم پاکیه به دلیل که اگر همین الان خواهرش مریض شه برادرش مریض شه میگه حاج آقا یه دعای بکن من خواهرم برادرم مریضه، یعنی التماس دعا میگه دام، ولی مطلق هم میگه. اینا که خودی ان عفو کرامت قالو سلاما و الکاظمین الغیظ، غیظ تو قورتش میده. اما آدمای رندو میگه الا انهم هم الصفها. پس یه سوال یه جواب، در مقابل متلک ها و نیش ها چه کنیم؟ یه و خودیه بچه، همسر، برادر، خواهر، همشاگردی، همکار، کارگر، استاد، یه و خودیان قورتش بده. یه وقت آدمایی هم که دارن دست میندازن و این با برنامه ریزیه، اینو باید بشو برخورد کرد. الا انهم هم الصفها. این بحثم در اینجا تمام.
و السلام علیکم و رحمت الله.
عرض کردم هر کس ولو هیچ سواد نداشته باشه، مستقیم یا غیر مستقیم میخواد وصیت باباشو ببینه چی نوشته. قرآن وصیت خدا ذالکم و ساکم به، ببینیم خدا به ما چه سفارشاتی کرده. آیه به آیه تفسیر روان و فشرده قطعی داریم، آیاتی رو تفسیر شد و حالا این آیه با هم بشنویم.
و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
وقتی به این منافقین میگن بابا آخه شما مثل باقی مردم بیاد ایمان بیارید، خب همه عزاداری میکنن، شما عاشوراست عزاداری کن، همه روزه میگیرن تو هم روزه بگی، مثل باقی ها باش. میگن بابا اینا عوامه، ما آخه ما کلاسون بالاست، انؤمنو ما ایمان بیاریم کما آمن از صفه ها، این همش آدم های بیخرد، اینا عوامه. قرآن میگه الا انهم هم الصفه ها، ای از اونجاست که چون تحقیر میکنه الا انهم هم الصفه ها، ولیکن لایش اولون، ولی اینها نمیدونن. خب از این معلوم میشه که ارشاد گرچه لازمه، اما احتمال هم بدید که ارشاد شما نپذیرن. قرآن به پیغمبر میگه قل، بعد که به انتولا بگو، بعد ممکنه گوش ندن. گاهی وقتا میگه مخیر بهش بگو، میگه آقا گوش نمیده. شما بگو گوش نداد نداد دیگه. شما وقتی گفتی خودم معروف مفیده، برای تو مفیده. یک کسی چا میکند به اون کسی که حفاری چا میکنه گوه آقا نکن، اینجا آب نداره. گوه اگر برای صاحبش آب نداره، برای من نون داره، چون من متری اقدر میگیرم میخواه آب داشت. برای صاحبش آب نداره، برای من نون داره. از وقتی شما گفتی مثل مؤذن، مؤذن میگه حی علی الصلاه، هیچ کس هم مسجد نیاد، شما ثوابتو بردی، شما ثوابتو بردی. پلیس لب مرز با میسته، ولو دزدی هم وارد مرز نشه این حقوقشو میگیره. خود وجودت در لب مرد عبادته، ولو شما دشمنی وارد مرز نشه اذان یه عبادته، ولو هیچ کس، اصلا هیچ کس هم نباشه، تو بیابون میخوای تنهای نماز بخونی، بازم بگو حی علی الصلاه. آبه کی میگی بیابون کسی نی، بگو تو حی علی بشه تا بتونه. به کی میگی؟ بابا این فضا باید پر بشه از این. از فضا سازی خودش یه عبادته. فضای مذهبی. این گاهی که آدم میره سرطانش اصلاح کنه، این چیزی که اصلاح میکنه قیچی دستشه. هی میزنه میزنه میزنه. بعد یه مو میزنه دوباره الکی به هم میزنه. میگه بابا جون چرا الکی به هم میزنی؟ به مو که رسیدی بزن. این اصلا همینطور قیچی که به هم میزنه فضای فضاسازی میکنه. ولو به مو که رسید مراقبت کن، اما خود فضاسازی خودش یه کاریه. به منافقین بگو ولو گوش ندن. اذا قیل لهم بگو متهم قالو، اونام گوش نمیدن، میگن انا امنو ما ایمان نمیاریم. مؤمنون تحقیر میکنن، روحیه امتیاز طلبی دارن. در فرهنگ قرآن تسلیم حق نشدن سفاهته. قرآن میگه الا انهم هم الصفها. الا انهم هم الصفها به آدمای صفی نه اینی خوله، نه اینا عاقل هم هستن، ممکنه تحصیلات بالا هم داشته باشن ولی زیر بار حق نمیرن. قرآن هر که زیر بار حق نره بهش میگه صفی، ولو بالاترین مدارک داشته باشه. الا انهم هم الصفها. به کی میگه صفی؟ به کسی که حق رو میفهمه زیر بار نمیره. ای که میگه الا انهم هم الصفها یعنی باید غرور متکبران منافق را شکست، با اونها مقابله به مثل کرد. افشای چهره دروغی اینها برای جامعه اسلامی ضروریه. چهره شون افشا کنید، بگید الا انهم هم الصفها. بعد میگه ولکن لا یعلمون، اینا نمیدونن که. قرآن درباره منافقین تعبیرات تندی داره. براتون بگم راجع به منافقین چند تا لقب داره. یک، لا یشعرون داره، سوره بقره آیه 12. لا یفقهون داره، سوره توبه آیه 87. یعمهون داره، یعنی کورن، کوربدنن. به ما کانو یکفرون داره، سوره انعام. هم الصفها داره، همین آیه. لا یعلمون داره، همین آیه. لا یبصرون هم داره، آیه 17. ببینید لا یشعرون، لا یفقهون، لا یعلمون، لا یبصرون، تعبیرات مختلفی رو خداوند برای منافقین در جاهای مختلف قرآن مطرح کرده. خب این هم تمام، آیه 13 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان عزیز، تفسیر بخشی از آیات سوره شریفه بقره بود که تقدیم شما شد توسط استاد محسن قرائتی. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. ما را هم در این ساعات سراسر نور یاد کنید. کم کم به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بیدار دلان، کاری از تولید صدای خراسان، با شما همراه هستیم. در 17 روز از ماه مبارک رمضان دعای این روز رو با هم زمزمه می کنیم.
اللهم اهدنی فی لصالح الاعمال واقض لی فی الحوائج والآمال یوم لا یحتاج صل على محمد و آل طاهرین.
الهی آمین یا رب العالمین. سرخیزان ارجمند، به پایان 17 برنامه از مجموعه بیدار دلان، کاری از تولید صدای خراسان رسیدیم. در پایان ضمن دعوت از همه شما مؤمنان ارجمند به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان، همه شما را تا سحرگاهی دیگر به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه وَكُلُّ بَهَائِكَ بَهِيمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كله اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملك ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كله اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني
قدر ما انت. الحمد لله الذي ادعوه فيجيبني وان كنت بطيئا حين يدعوني. والحمد لله الذي اساله فيعطيني وان كنت بخيلا حين يستقرضني. والحمد لله الذي اناديه كل ما شئت لحاجتي واخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولا دعوت غيره. لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولا لأخلف رجائي. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. فربي أحمد شيء عندي